بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل. فرمودم که در این مسئله که ما وارد شدیم چهار احتماله. یک احتمال این بود که جسم مؤلف باشد از اجزاء صغار لایتجزا، اجزاء بالفعل و متناهی. دوم این بود که جسم مرکب باشد از اجزاء بالفعل نامتناهی. سوم این که اجزاء بالقوه متناهی. چهارم اجزاء بالقوه نامتناهی. الان میخواییم قول به اجزاء بالفعل رو واصل کنه که جسم مرکب از اجزاء بالفعل لایتجزا نیست. ابتدا اشاره میکنیم به قول این آقایون، بعدن شروع میکنیم به ابطالش. ابتدا قولشون رو ذکر میکنیم، بعد اون لوازم و احکامی که در قولشون آمده میاریم، بعدن وارد استدلال بر علیهشون میشیم و قولشون رو ابطال میکنیم. میفرماد که بعضی از مردم، یعنی بعضی از حکما، که ازشون تعبیر به حکما نمی کنه چون اونها رو لایق این تعبیر نمی بینه، میگه بعضی از مردم گمان می کنن که جسم ذو مفاصله. قول کسانی که معتقدن به ترکیب جسم از اجزای لایتجزا اینطوری تشریح میشه. اونها میگن که جسم از اجزا درست شده، ولی اجزا چنان به هم مرتبط شدن، به چسبیدن، که ما تشخیص نمیدیم مفاصلی رو که بین این اجزا موجودن. اگر مثلا فرض کنید ذره‌بینی داشتیم قوی، میتونستیم اون خطوط موجود بین اجزا رو، فواصل موجود بین اجزا رو تشخیص بدیم و ببینیم. ولی الان جسم یک پارچه دیده می شود، در حالی که یک پارچه نیست، دارای مفاصل و مقاطعه. اعتقادشون بر اینه که هر جسمی شیارهای متعدد نامرئی دارد که اگر ما بخواهیم این جسم رو بشکنیم یا قطع کنیم، از همون مفاصل شکسته می شوند یا از همون مفاصل قطع می شوند. یعنی مفاصل موجود رو ما آشکار میکنیم، نه مفاصلی ایجاد کنیم. خود این مفاصل در جسم موجود هستند. مفاصل یعنی موضع فصل، اونجایی که دو جزء از هم جدا میشه. مفاصل اصطلاحاً در محل مفاصل حیوان اطلاق میکنند، ولی مصنف جسم رو به حیوان تشبیه کرده و اون خصوصیتی رو که مال حیوان است، یعنی اسم المفاصل رو برای جسم آری آورده. یعنی حالت استعاره داره این کلام، یعنی تشبیه شده چیزی به چیزی و خصوصیات، یکی از خصوصیات مشبهان به برای مشبه آمده، تشبیه کردن جسم رو به حیوان، و یکی از خصوصیات حیوان که داشتن مفاصل است برای مشبه شده. این اصطلاحا میگن استعاره. مصنف در اینجا استعاره آورده و مفاصلی رو که مال حیوان است به جسم نسبت داده. منظورش هم همونی است که عرض کردم، یعنی محل قطع اجزا و جدا شدن اجزا از هم، که این محل در جسم موجوده. اینطور نیست که ما موجود کنیم. ما وقتی جسم رو میشکنیم یا قطع میکنیم، این محل رو اظهار میکنیم، نه ایجاد میکنیم. این ظاهر، این قول آقایون، اشاره به قول آقایون نیست که جسم رو مرکب از اجزای لایتجزا میدونن. حالا چه اجزای لایتجزای متناهی و چه غیر متناهی فرق نمی کنه. همین اندازه که جسم مرکب باشد از اجزا، ما باید ربط کنیم چه اجزای نامتناهی چه اجزای متناهی. بعد از این که مصنف این مطلب رو ذکر می کنه، می پردازه به لوازم قول آقایون، که قول آقایون لوازم و لواحقی داره، اونها رو هم توضیح میده. بعدن با استفاده از همین لوازم شروع میکنه به رد کردنشون. این تیکره که طرح اصل بحث و طرح قول مخالفین بخونم تا بعد به بقیه برسیم. صفحه 9 بودیم، سطر 17 هم سطر آخر. و من الناس من یظن نعم نکل جسم زو مفاصل. بعضی از مردم، یعنی بعضی از حکما، گمان کردن که جسم دارای مفاصله، یعنی جسم واقعا یک پارچه نیست، یک پارچه به نظر میرسه، واقعا دارای مفاصله و اون مفاصل ظاهر میشن. قول مصنف که گفته کل جسم زو مفاصل یک قضیه است، دارای موضوع است که کل جسم باشد، دارای محمول است که زو مفاصل باشد. مراد از موضوع که جسم باشد هو طبیعی المذکور، همون جسم طبیعی است که قبلا ذکر کردیم. ما جسم طبیعی رو قبلا معنا کردیم، تعریف کردیم. مراد از جسم در اینجا جسم طبیعی است، جسم تعلیمی مراد نیست. همونطور که بارها عرض کردم، ما در این منبع کاری به جسم تعلیمی نداریم. ممکن است گاهی اشاره‌ای به جسم تعلیمی داشته باشیم و مطلبی رو درباره جسم تعلیمی بگیم، ولی اساس بحثمون در جسم طبیعی است. و مفاصل که در محمول این قضیه آمده، موازعی است که ینفصل و یتصل الجسم اندها، موازعی است که جسم اند اون موازع انفصال پیدا می کند یا اتصال پیدا می کند. یعنی اگه بخوان قطع کنن جسم رو، از اونجا جدا میشه. اگر بخوان وصل کنن، اون مفاصل به هم می چسبه، یعنی اون مفاصل قید میشه. اتصال و انفصال جسم در همون قسمت هایی است که ما اسمشو مفاصل میزنیم. وحی علی علی، یعنی دو تا جزئی که بخواد بچسبونید از همون قسمت انفصال به هم میچسبن، نه اینکه از یک قسمت دیگه به هم بچسبن. درون مثلا فرض دو تا جزء در توجه بکنید، این دو تا جزء سطوح جانبیشون، سطحشون محل انفصالشونه، محل اتصالشون هم همونجاست. اینطور نیست که وقتی این دو جزء با هم متصل کنید و سطح و مرکز این جسم با مرکز اون جسم متصل بشه، سطح این جسم، سطح این جزء با سطح اون جزء متصل میشه. دو تا جزء لایتجزا رو تصور بکنید، وقتی این دو تا جزء به هم میچسبونید، دو تا سطحش به هم میچسبه، مرکزشون به هم نمیچسبه. دو تا سطح همون جاییست که از هم جدا می شدن، همون جا هم به هم می شسته. این دو تا سطحی که اینا دارن، اون مرکز موضع انفصالشونه، همون جا موضع اتصالشونه. یعنی وقتی بخواد جداشون کنیم، سطح ها از هم جدا می شه، جزء ها از هم جدا می شن به توسط جدا شدن سطح ها. وقتی می خواهد بچسبونید، سطح ها به هم می شسته، اون مرکز هایی که درون جسم کار به هم نداره. پس محل اتصال انفصال همون سطوح این اجزاست، و سطوح این اجزا که در یه خط مستقیم قرار بگیرن، یه خط انفصالی درست میکنن. در یه خط مستقیم هم قرار نگیرن، فرق نمیکنه. در همه جا این قسم رو بخواید جدا کنید، از این مفاصل جدا میکنید. وقتی هم بخواد بچسبونید، همین مفاصل رو به هم میچسبونید، متصل میشه.
یعنی فرق
دلیل اصلا تبیین لایتجزا بودنه، که جز تجزیه نمیشه، جز تجزیه نمیشه، اتصال این جز به جز دیگه تجزیه میشه. این بیان دلیل نیست، درست میفرمایید، ولی تعبیرتون یه خود احتیاج به اصلاح داره، که دلیل بر عدم تجزیه نیست، بیان عدم تجزیه. یعنی وقتی شما چاقو میذارید، این جز رو قسمت نمی کنید، چون جز واقع تجزیه است، محل اتصالش با جزء دیگر رو قسمت میکنه. خب
جز میشه، در حسن
جز نمیشه، جز 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 میشه، ولی خود این جز جزشی نمیشه. دو تا جزء کنار هم قرار بدین از هم جدا میشن، این جزء ها از هم جدا میشن، نه خود جزء تجزیه میشه. خود جزء تجزیه نمیشه. این دو تا جزء ریز دارید چاقوش میذارید، این جزء ها رو نمیبرید، محل اتصالشون رو قطع میکنید. دو تا جزء تجزیه نمیشن، درست فرمودید، در واقع تجزیه نمیشن، ولی محل اتصالشون تجزیه میشه. این دو تا جزء جزء جسم هستن، ولی جزء خودشون که نیستن. این جزء لایتجزا، یعنی این جزء نمیشه تقسیم کرد، محل اتصالش رو تقسیم میکنه. ظاهرا مثلا واضحه. وهی موازع به اعیانها عند مثبت الجزء که لا یمکن ان ینفصل الجسم عند غیرها. موازع به اعیانها یعنی یک مواضع معینه ای هستن که البته پیش ما معین نیستن، ولی واقعا معین است. مواضع معینه ای هستند عند مثبت الجزء، یعنی که در نزد کسانی که در جسم جزء لایتجزا را اثبات میکنند. ما که مثبت جزء نیستیم، ما نافی جزئیم، یعنی جزء لایتجزا را قبول نداریم. ولی اون کسانی که مثبت جزء هستند، مثبتین جزء هستند، پیش اونها مفاصل مواضع معینی است که لا یمکن ان ینفصل الجسم عند غیر اون مواضع، نمیتونید جسم رو در غیر از اون مواضع از هم جدا کنید. اگر بخواد جسم رو جدا کنید، از همون مواضع باید جدا کنید، از جای دیگه نمیشه جدا شد، از وسط یک جزء نمیشه بریدگی ایجاد کرد، بلکه در مفاصل دو جزء باید بریدگی ایجاد کنید. شبه ها، یعنی مصنف تشبیه کرده این مواضع رو به مفاصل حیوان و نامیده این مواضع رو به اسم این مفاصل، یعنی اسمی رو که مال حیوان بوده برای جسم گذاشته. همونطور که هر کنم استعاره است، تصریح کرده حیوان رو، جسم رو به حیوان، و اسم مفاصلی رو که در حیوان اطلاق می شود برای جسم آری آورده. بله، اصطلاحا مفاصل در حیوان گفته میشه. البته اشکالی نداره که ما مفاصل رو در جسم حقیقتا به کار ببریم بدون احتیاج به استعاره، ولی وضع نشده، مفاصل وضع شده برای حیوان، پس اگر در غیر حیوان به کار بره مجاز است به علاقه مشابهت. مجاز به علاقه مشابهت هم که میدونید استعاره است. تنظم ما انده ها اجزا اون غیر اجسامین تتعلف اون حل اجسام. دقت کنید چهار تا مطلب توی این عبارت ذکر شده، جداش میکنم. تنظم ما انده ها اجزا اون چه غیر اجسامین، این یک حکمه. تتعلف اون حل اجسام، این حکم دومه. زعم و انتل کل اجزا لا تقبل الانقسام لا تفصن ولا قطعن ولا وهمن و فرزن، این حکم سومه. و زعم و ان الواقع من حافی وسط ترتیب یهجب الطرفین علی التماس، این حکم چهارمه. چهار تا حکم در اینجا ذکر میکنه. اولین حکم اشاره به مذهب اونهاست، نمیخواد از این حکم استفاده ای بکنه، فقط میخواد اشاره به مذهبشون بکنه. سه تا حکم دیگه از لوازم مذهبشونه که این سه تا حکم رو بعدن ایشون مطرح میکنه و با کمک این سه حکم مذهبشون رو باطل میکنه. یعنی ابتدا لوازم مذهبشون رو میاره و بعد میفرماد با توجه به این لوازم باید مذهب باطل باشه. و قانون جدل هم همینه، در جدل مسلمات خصم رو وضع میکنند، یعنی وسط خودشون بین خودشون وضع میکنند، قرار میدن. یعنی کسی که میخواد قول خصمش رو رد کنه، مسلمات خصم رو اولا در میون میذاره، یعنی به خصم میگه تو اینها رو میگی، که این رو اصطلاحا میگن وضع مسلمات. وضع مسلمات میکنه و از او اعتراف میگیره، میگه تو این حرفا رو میزنی، بعد شروع میکنه رد کردن. یا فرض کنید اون کسی که میخواد مطلبش رو اثبات کنه، اولا وضع میکنه مسلمات خودش رو و بعدا شروع میکنه به اثبات کردن. طرفین هر دو وضع میکنن مسلمات رو، چه اون کسی که میخواد اثبات کنه، چه اون کسی که میخواد رد کنه. در بحث جدل بحث وضع خیلی مهمه، خیلی هم طولانی که اصطلاحا بهش میگن اوضاع، یعنی اون چی که باید در جدل وضع بشه و بعد درباره همینی که وضع شده بحث بشه، یا اثبات بشه که گروهی طرف دارن، یا رفت بشه که خصم اون گروه طرف داری میکنن. بالاخره اون کسی که میخواد اثبات کنه مطلب رو از طریق جدل یا میخواد رد کنه از طریق جدل، باید مسلمات خصم رو بحث کنه. اینجا مصنف همین کار کرده، ابتدا مسلمات این گروه رو گفته که اینا این سه مطلب رو قائلن. وقتی این سه مطلب به عنوان یک وضع گفته میشه، وقت در ادامه این فصل یا در فصول بعدی همین مطالبی رو که از خصم اعتراف گرفته وسیله قرار میده برای ابطال کلام خصم. انشاءالله معلوم میشه که از تمام این مطالبیشون استفاده میکنه و حرف خصم رو باطل میکنه. اما مطلب اولی که ما در اینجا داریم اینه که این اجزا هیچ کدومشون جسم نیستند. این اجزا استقاری که با اجتماعشون جسم درست شده، هیچ کدومشون جسم نیستند. و الا اگر جسم بودن قابل تجزیه بودن، چون این آقایون طرفدار جزء معتقدن که جسم رو میشه تجزیه کرد. ولی وقتی به جایی میرسن که لایتجزاست، میگن دیگه این جسم نیست، چون جسم نیست دیگه تجزیه نمیشه. پس حکم اولی که ما برای این اجزا داریم این است که این اجزا جسم نیستن. حکم دومی که برای این اجزا داریم اینه که بله این ها متقدن جسم نیستن. مشکلش کجاست که من حالا این بحث دوم من پرسیدم برای این که شما همین بحث دوم میگید. بحث دوم رو که عرض میکنم، این که جسم نیستن احتیاج به توضیح نداره. سوال شما ناظر به اون خصوصیت دومی که عرض میکنم، اونم وقتی رسیدم بیان میکنم. پس این اجزا هیچ کدومشون جسم نیستن. جسم نیستن این دیگه تجزیه نمیشن، چون هر جسمی قابل تجزیه است. این جز قابل تجزیه نیست، پس جسم نیست. دقت میکنید سکلسانی تشکیل میدید. هر جزی قابل تجزیه است، هر جسمی قابل تجزیه است. این جز قابل تجزیه نیست، پس جسم نیست. این بیان اول که ما با این بیان کاری نداریم. این مدعای آقایون رو و مدعای خصم ما رو داره بیان میکنه. ما ازش دیگه نمیخوام استفاده کنیم بر علیه خصم. حکم دوم اینه که از این اجزایی که جسم نیستند جسم تشکیل میشود. یعنی این اجزایی رو که هیچ کدوم جسم نیستند اگر کنار هم جمع کردید جسم ازشون تشکیل میشه. خب این یه مقداری مبهمه با توضیح داده بشه که چطور غیر الجسم با استماعش جسم رو میسازد. این رو با تشبیه به یک مسئله حل کردن، یعنی این سوال رو با تشبیه به یک مسئله جواب دادن، و اون اینه که درباره عدد اختلافه که از یک شروع میشه یا از دو شروع میشه. صرف که مسلم عدد نیست، هیچی نمیگه عدده، اما درباره این که یک عدد هست یا عدد نیست اختلافه. گروهی گفتن یک عدد نیست و عدد از دو شروع میشه. خب میپرسیم دو چیه؟ میگه دو تکرار واحده. اگر دو بار تکرار کردی میشه دو، سه بار تکرار کردی میشه سه، چهار بار تکرار کردی میشه چهار، باها کردن عدد تکرار واحده. خب واحد که عدد نیست بنابر این قول، بنابر قولی که عدد رو از دو شروع میکنه واحد عدد نیست، ولی با اجتماع وحدات عدد درست میشه. پس داریم چیزی جایی رو که چیزی از سنخی نباشد و با اجتماعش اون صنف رو تشکیل دهد. واحد عدد نیست ولی با اجتماعش اعداد تشکیل میده. اجزا هم جسم نیستن، با اجتماعشون جسم رو تشکیل میدن. پس اشکالی نداره که ما اشیایی رو داشته باشیم که حکمی برایشون مترکب نیست، اسمی رو ندارند، ولی بعد از این که اجتماع پیدا کردن اون حکم برایشون مترکب بشه و اون اسم رو صرف کنه. نمونش همین واحد. ببینید یه وقت شما قبول نداری و حرف دیگه است ما هم قبول نداریم. ما میگیم این جز جسمه و قابل تجزیه. چرا جسمه؟ چون بعد داره. بالاخره هر چقدر که ریز باشه یه بعدی داره، چون بعد داره جسمه. حرف ما اینه. شما ظاهرا همین رو دارید میفهمید، قبول ندارید که جز جسم نباشه. ما الان بحث در قبول و عدم قبولش نمی کنیم. دیگه حالا علای حال گفته دیگه بازال بطلان پیش شما پیشو بازال بطلان نبوده، پیشو بازال بطلان نبوده. اون میگه که این چه جسم نیست، جسم نیست یعنی بعد نداره، بعد نداره، ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن بعد درست میکنه. البته این بعدا باید بحث بشه و به قول خود شما واضحه که این جزء صغیر هر چقدر که صغیر باشه بود داره، پس جسمه. بنابراین اگر کنار هم قرار داده شدن اجسامی هستن که کنار هم قرار داده میشن، بودشون با هم جمع میشه یه بود وسیع‌تری درست میشه. این حرف ماست. ولی اونها چی میگن؟ اونها میگن جسم نیست، اونها میگن جسم نیست، چون اگر جسم بود بود داشت و اگر بود داشت قابل تجزیه بود، در حالی که ما اونو قابل تجزیه نمیبینیم پس بود نداره. بله صفر رو کنار هم بذارید عدد نمیشه، ولی واحد رو که عدد نیست کنار هم بذارید واحد میشه، عدد میشه. شما اصلا خب حالا این اشکال شماست. از چردم اگه بخواد اشکال کنید، ما هم خودمون این اشکال داریم، اما اگه بخوام حرف اونا رو تصویر کنیم ولی نیست که از چردم اونا حرفشون اینه. حالا اشکال داره شما دارید اشکال میکنید، اشکال میگم ما هم داریم. بله ایبی نداره، ایبی نداره، من که نمیگم سری نگید. من یعنی حرف شما اشکال بر آقایونه و ما اشکال هم قبول داریم.
محسوسات همی که از بلیگی هست از خواهد تحریف شرحال اسمی باشد. بعد این آقایون نتیجه که میگن از یک تحریف شرحال اسمی نه از یک تحریف حقیقی.
چه نتیجه؟
همی که میگن جس قابل انقسام داره ابعاد پک جز داره یا جز نداره، از تحریفی که میگن تحریف شرحال اسمی هیچ وقت حقیقت یک شیر نمشه نمیده، از مقلای کارشون خرابه.
من نه کاری کی؟ کار قابل
نرجوز؟ جز جس نیست.
جسم ما تعریف کردیم، ما هم تعریف کردیم، اونم تعریف کردن.
هر
دو تعریف همون غیر حقیقی.
خب
اون تعریف میکنه جسم رو مرکب از اجزای صغار، ما تعریف میکنیم جسم که دارای ابعاد، ما جوهریش دارای ابعاد.
این تعریف حقیقیه.
هیچ کدوم حقیقی نیست.
چطوری نشه میگن نسبت به حقیقت جسم به این جسم هست یا این جسم نیست؟
ما حقیقت جسم رو بعداً با توضیح بدیم، اینجا که با تعریف که توضیح نمیدیم. ما وقتی بحث کردیم جز لایت جزا رو و ثابت کردیم که جز لایت جزا داریم، معلوم میشه حقیقت جسم اینه. اگر ثابت کردیم که ماده و صورت داریم، معلوم میشه حقیقت جسم ترکیبی از ماده و صورت، اونجا حقیقت جسم روشن میشه. ما با تعریف نخواستیم حقیقت روشن کنیم، خودمونم اعتراف داریم که تعریف اون تعریف حقیقی نیست. پس حکم دومی که برای حرف آقایون داریم اینه که جسم از این اجزا ترکیب میشه، یعنی این اجزا که جسم نیستند مؤلف جسمند، موجد جسمند، در حالی که خودشون جسم نیستند. احتمالی در اینجا داریم که البته این احتمال رو نمیشه نسبت داد به قائلین به جزء، اما به عنوان یه احتمال میشه مطرح کرد. بعیدم نیست که این احتمال احتمال درستی باشه، اگرچه نمیشه به طور واضح نسبت داد. آقایون که گفتن اجزاء صغار جسم نیستند ولی جسم رو تشکیل میدن، مرادشون اینه که جسمی از صنف اون جسم بزرگ نیستن، نه اصلا جسم نیستن، بلکه جسم از صنف اون نیستن. یعنی آب رو که یک جسمه، وقتی که تحلیل میکنید، تجزیه میکنید، میرسید به دو جزء اکسیژن و هیدروژن که هیچ کدومشون آب نیستن. جسم هستن ولی جسمی از صنف مرکب نیستن، نه چه اصلا جسم نیستن. چون همونجه که آقا در اشاره میکنن جسم نبودنش خیلی مشکله، جسم نباشد جسم بسازد. جفت هست، منطقه جفتی از سنخ و مرکب نیست. بعد از اینکه این اجسام اجزای صغار که جفت هستن ولی از سنخ و مرکب نیستن جمع شدن با هم، اون مرکب رو درست میکنن. اگه منظورشون این باشه که امروزی هم همین رو میگن، حتی درستی هم هست، مشکلی هم نداره. ولی ظاهر کلام مصنف، نه ظاهر بلکه باطن، اون چه که فهمیده شده و بعدا هم باش بحث میکنیم، اینه که اصلا جسم نیستن، اجزا اصلا جسم نیستن، نه جسمی از سنف و مرکب نیستن، بلکه اصلا جسم نیستن و در این حالی که جسم نیستن جسم رو میسازن. البته تصریحی آقایون به این نکردن، یعنی در کلام ابن سینا و کلام خواجه شما تصریحی به این پیدا نمی کنید که اون اولی مراده یا دومی مراده، ولی از تشبیه به اعداد که شده معلومش اون اولی مراده. یعنی گفتن واحد عدد نیست ولی عدد سازه، نه واحد عددی از سنخ اعداد بالا نیست، اونی که ایشتی همه میگن نیست، این میگه که واحد عدد نیست ولی در این حال عدد رو میسازه، یعنی اصلا عدد نیست ولی عدد میسازه. پس باید بگیم مراد اینه که اینجا اصلا جسم نیستن اجزا و جسم رو میسازن. یعنی اون توضیحی که دادیم کافی نیست. تشبیه همیشه از جهت بچه شبه مقربه و اینجا بچه شبه همین است که داریم عرض میکنیم. بچه شبه این است که عدد نیست عدد میسازد، این جسم نیست که جسم میسازد. در همین محدوده ما داریم تشبیه میکنیم. اگه در این محدوده تشبیه میکنیم، همونطور که واحد واقعا عدد نیست ولی عدد سازه، این جزء هم واقعا جسم نیست و جسم سازه، نه جسم از سنف مرکب نیست. خب این توضیح هم احتمال هم عرض کردیم که کلام آقایین توضیح بشه، شاید هم یقین که نداریم مرادشون هم این احتمالی باشه که ما گفتیم. بله؟ ظاهرن جاریه توضیح ندادن، اگه توضیح داده بودم که اینا میگفتن. قائل نبجوز بهترین کتابش همون جوهر فردیست که یعنی بهترین کتاب چی سرس کنم که یک کس کتاب خوب همون جوهر فردیست که فخر رازی نمیشت، بالاخره همه مسئله بگفتیم. طرفداران جز اولا زینراتیس از بین از فلاسف زینراتیس و پیروانش بودن، در متکلمین که همه هستن. شما به علم کلام آرام به نوشتای کلامی مراجعه میکنید، اونها جز الاحساس زلسن طرفدار بودن، کاملا توضیح دادن. ببینید که اونجا این حرف زدن، اونا میگن جز جسم نیست، نه جسمی از سنف مرکب نیست، این جسمی از سنف مرکب نیست و ما احتمال میدیم در تصیحات اونها نیمد. مگر امروزه کسی این توضیحات رو بده، خب امروزه اشکال نداره چون امروز مطالب روشن شده. ولی در قدیم اگر کسی قائل به جز بوده، جز لا یتجزا رو میگفته جسم نیست، نه جسمی اصلا مرکب نیست. این حکم دوم بود. حکم سوم اینه که این جز رو نمیشود تقسیم کرد، اجزا رو نمیشه تقسیم کرد، اجزایی که جسم نیستن و جسم ساز هستن نمیشه تقسیم کرد، نه کسرن، نه قطعن، نه فرزن و وهمن، اصلا قابل انقسام نیستن. که اینو من قبلا توضیح داده بودم، چند بارم توضیح دادم. اگر جسمی سخت باشد تقسیمش به وسیله کسر انجام میگیره، مثلا مثل سنگ. سنگ سخته، اگر بخواد تقسیمش کنه باید بشکنی بشه. اما اگر جسمی یه مقداری نرم باشد، او تقسیمش به وسیله قطع حاصل میشه، مثل پنیر و مثل آهن. آهن جسم سخت نیست، لذا تا میشه. سنگ جسم سخته، آهن هم یه مقدار رطوبت درش هست، لذا اگر بخوان تقسیمش کنن با قطع تقسیمش میکنن نه با کسر. خلاصه جسمی که نرم باشد، حالا یا نرم خیلی زیاد یا نرم کم، یا مثل آهن باشه یا مثل پنیر باشه یا حتی مثل آب باشه که خیلی دیگه نرمه، اینو اگر بخواد تقسیم بشه با قطع تقسیم میشه. و اما اگر جسمی سخت باشه با کسر تقسیم میشه، یعنی با شکستن. و همه اجسام چه سخت باشن چه نرم باشن چه تقسیمی برشون وارد شده باشه، به اون نهایت رسیده باشه، چه هنوز تقسیمی نشده باشه، به توسط وهم و فرض تقسیم میشه. حتی جسم بزرگ هم با واهمه میتونی تقسیمش کنید. یعنی تصور کنید اون جسم رو طرف راستش رو ببینید، طرف چپش رو ببینید، طرف راستش از هم جدا میشه، تو ذهن شما از هم جدا میشه و این نوع تقسیم وهمیه. تقسیم فرضی هم میتونید بکنید که فرض کنید که این جسم از هم جداست، با اینکه به هم متصله شما اون رو جدا فرض کنید، یعنی از وسط دو نیم ببینیدش در حالی که دو نیم نیست، که این فرض مال عقله، مال وهم نیست، مال عقله. البته الان روشن نمیشه که مال عقله، در اون مباحث بعدی معلوم میشه که مربوط به عقله که عرض میکنم. گاهی ما تقسیمی رو که شروع میکنیم با ابزاری شروع میکنیم و در خارج انجام میدیم. میبینید که حالا یا با چاقو پنیر رو میبریم، یا با اره آهنی رو قطع میکنیم، یا با ظرف آبی رو از ظرف دیگه بر میداریم که اون وقت این آب تقسیم میشه، یا حتی ممکنه با فشار دست دو قسمت از آب رو از هم جدا کنیم. بالاخره وسائل جدا کردن زیاده. ما در خارج جسمی رو تقسیم میکنیم با هر وسیله که در اختیار داریم و میرسیم تقسیم رو ادامه میدیم، میرسیم به جایی که دیگه ابزار ما نمیتونه این جسم رو تقسیم کنه. حالا چه دست باشه، چه ظرف باشه، چه اره باشه، چه چاقو، هر چی داریم، ببینیم دیگه ابزارمون قدرت تقسیم نداره. تقسیم خارجی در اینجا دیگه قطع میشه، تمام میشه. از این به بعد تقسیم وهمی شروع میشه. تقسیم وهمی از اولم بود، از اولم تقسیم وهمی داشتیم. وقتی که جسم بزرگ بود و قابل تقسیم بود، تقسیم وهمی داشتیم، تقسیم عقلی داشتیم، تقسیم سطحی و خارجی هم داشتیم. تقسیم خارجی به یه جا میرسه تمام میشه، ولی اون دوتای دیگه هنوز ادامه پیدا میکنه. وهم شروع میکنه به تقسیم کردن، یه جایی میرسه که وهم دیگه نمیتونه تقسیم کنه. دقیقون به بعد فرض یعنی عقل شروع میکنه. اینجاست که فرق بین فرض و وهم روشن میشه. در قبل چون این دوتا هر دو با هم میان، وهم و فرض با هم میان، مشخص نیست، فرقشون خیلی مشخص نیست. ولی در جایی که وهم میسته و جلو نمیاد، فرض جلو میاد، وقت معلوم میشه که فرض و وهم فرق داره. توضیح بحث اینه که یک زمانی میشه که جسم خیلی ریزه، واهمه نمیتونه این جسم ریزه تصور کنه، یعنی طرف راست و چپش رو واهمه ما تشخیص نمیده، تو واهمه با کمک حس میخواد تشخیص بده. وقتی این جسم اینقدر ریزه که من نمیبینم، یا اینقدر ریزه که من دست بزنم باز لامسم هم تقریبا نمیتونه لمسش بکنه، خب من طرف راست و چپی برش نمیفهمم، یعنی با واهمه هم نمیفهمم. ولی میتونم فرض کنم، یعنی بگم این بالاخره جسمیست که دارای بوده، یه طرفش این وره یه طرفش اون وره، پس دو طرف داره. وقتی دو طرف داره قابل انقسام، اما به فرض قابل انقسام، یعنی عقل من تقسیم میکنه. پس جسم هرگاه شدیدن ریز شود، واهمه نمیتونه تقسیمش کنه، ولی فرض میشه و تقسیمش کنه. این یک صورت. یک صورت این که تقسیم وقتی امتداد پیدا کنه و ادامه پیدا کنه، واهمه من نمیتونه پا به پای این تقسیم پیش بره. مثلا فرض کنید هزار بار تقسیم میکنه، بار هزار یکم خسته میشه، کنار میشینه، ادامه نمیده، در طول ادامه نمیده. اون اولی گفتیم جسم ریز میشه، اون جز ریز میشه، تشخیصش نمیده. در دوم نمیگیم ریز میشه، میگیم که هرچی ادامه بده دوباره میبینه راه برای ادامه دادن باز، خسته میشه، رها میکنه. اما فرض ادامه میده، یعنی وهم ادامه نمیده تقسیم رو، فرض ادامه میده. به این صورت که من فرض میکنم این جسم تقسیم میشود تا آخر. تو ذهنتون تصور میکنید، میگید این جسمی که من الان دارم تقسیمش کردم، هزار بار تقسیم کردم الی آخره، الی آخره بودی که با فرض میگید، یعنی تفصیل جدا جدا تقسیم نمی کنید. واهمه نمیتونه فرض کنه، واهمه نه که کلی درک نمی کنه، الی آخره یه امر کلیه. الاخر یعنی هر چی هست، هر چی هست یه امر کلیه، این عقل درک میکنه، واهمه درک نمیکنه، واهمه این جزئیات رو درک میکنه. تا اون هزار تا جزئی جلو رفته، همه رو هم درک کرده و تقسیم کرده، از این به بعد دیگه نمیخواد جزئی پیش بده، میخواد کلی بگه. هر کی هفت تا آخر، هر کی هفت تا آخر یه امر کلیه. اینو واهمه درس نمیکنه، عاقله درس میکنه. و کار فرضه، فرض یعنی عقل، در اینجا عقل فرض میکنه. تقسیم عقلی میشه دیگه، تقسیم وهمی میشه. مصطلح شدید در ابتدا سه جور تقسیم شروع میشه: تقسیم فکی که حالا یا قطعیه یا کسریه. فکی یعنی دو چیز از هم جدا میشن، حالا یا بلکس یا بلکس، این تقسیم فکی. تقسیم فکی، تقسیم وهمی، تقسیم عقلی که ما اسمش میذاریم تقسیم فرضی. این سه تا با هم پیش میاد در ابتدا. به یه جا میرسیم تقسیم فکی متوقف میشه، دیگه جلو نمیره، باز اون دو تای دیگه جلو میرن. به یه جا دیگه میرسیم تقسیم وهمی هم متوقف میشه، ولی تقسیم فرضی هرگز متوقف نمیشه، تا بی نهایت میره. اون تا بی نهایت رو اجمالا تصور میکنه، نه تفصیلا. همونطور که عرض کردم میگه تا آخر تقسیم میشه دیگه، مگه میشه تقسیم توقف کنه؟ عقل اینو میگه، میگه تقسیم تا آخر توقف نمیکنه، چون هر چقدر هم تریز بشه بازم دو طرف داره، هر چقدر هم تریز بشه بازم دو طرف داره، مگر محو بشه. مگه محو بشه؟ ولی اگر محو نشه هر چیزی تا هست دو طرف داره، بنابراین قابل تقسیم است. اینو عقل تصور میکنه، واهمه تا ندینه تصور نمیکنه، ولی عقل میگه همونی هم که من ندیدم تصور میکنم براش دو طرف، ولی زمان میگم قابل انقسام هست. پس این هم حکم سوم تمام شد. حکم سوم این بود که این جزئی که بر اثر تقسیم به دست میاد جزء لایتجزاست، یعنی این اجزا، این که عرض کردم از خارج نظر خودمون بوده که گفتم چه تقسیم میشود، ابتدا به هر سه تقسیم، بعد به تقسیم وهمی و آخرم به تقسیم عقلی، این نظر خودماست. ولی این قائلین به جزء لایتجزا اینطور میگن هرگاه که تقسیم فکی توقف کرد، در همون هنگام یا یه خورده بعدش که تقسیم دیگه هم توقف میکنه، یعنی تقسیم ها تا آخر ادامه پیدا نمی کنن، به یه جا میرسیم تمام میشه. پس جز لایتجزا میشه، تجزیه نمیشه، نه به فکر، نه به وهم، نه به عقل. من اول نظر خودمونو گفتم که نظری پذیرفته شده است، یعنی ذهن بهتر قبولش میکنه، بهتر باورش میکنه. بعد رفتم حرف اینا رو گفتم که حرف اینا اینه که جز تقسیم نمیشه، به هر به یک جا نمیرسیم که بگیم از این به بعد عقل تقسیم میکنه، از این به بعد عقل هم نمیتونه تقسیم کنه، همون جزئه. بله، جز تقسیم نمیشه، جز تقسیم میشه به اجزایی تا میرسیم به اون اجزا، اجزا رو هی ریز میکنیم تا میرسیم به یه اجزایی که دیگه تقسیم نمیشن، نه تقسیم خارجی، نه تقسیم وهمی و نه تقسیم فرضی. اینم حکم سومه شد. حالا درسته یا نادرست کار نداریم، ما معتقدیم نادرسته، بعدا رد میکنیم، فعلا داریم مطرح میکنیم. مطلب سوم این که مطلب چهارم اینه که اگر یک جز رو بین دو تا جز قرار بدیم، از این اجزایی که دیگه قابل تقسیم نیستن، اگر یک جز رو بین دو تا جز قرار بدیم، این جزء وسط اون دو جزء دو طرف رو از تماس منع میکنه. اگر این جزء وسطی نبود، اون دو تا طرفی ها با هم تماس میگرفتن و متصل میشدن، اما حالا که این جزء وسطی هست نمیذاره این دو تا، یعنی جسم طرف راست با جسم طرف چپ با هم تماس بگیرن، حاجب میشه بین دو طرف. پس جز این خصوصیت رو داره، اگرچه جسم نیست ولی میتواند حاجب دو جز بشود که نذاره این دو جز به هم متصل بشن، به طوری که اگر باشد این جز سوم در وسط باشد، نذاره این دو جز متصل بشن. اگر این جز وسط برداشته بشه، اون دو جز دو طرف به هم متصل بشن. پس یکی از خصوصیات دیگره این جزء لایتجزا این است که اگر وسط دو جزء قرار گرفت، مانع برخورد اون دو جزء با هم دیگه میشه. اینم حکم چهارم که روشنه.
این واسه دوباره وارد مبحث بحث شدن اون ویژگی جزء رو در بهش نسبت میدن. نه قرار شد که قابل تقسیم نباشه جزء، نباشه جزء.
عرض کردم که ما این خصوصیات رو ذکر میکنیم تا بعداً با کمک این خصوصیات قولشون رو باطل کنیم. حالا یه جا میگه جزء نیست، یه جا میگه جزء نیست، یه جا میگه حاجبه، خب اگر جسمی شده راجبه. این همه مطالبیست که گفته شده، ما اینا رو با هم جمع میکنیم، بعد مقایسه میکنیم و آخر سر نتیجه میگیم قولشون باطل. الان ما داریم طرح قول میکنیم، بحث نمی کنیم که قول درست یا غلطه، بعدا انشاءالله معلوم میشه. اگر شما میگید جسم نیست، حکم اول، حکم دوم اینه که جسم نیست، حکم اولتون اینه که جسم نیست، حکم چهارم میتونی چی میشه؟ که بین دو تا جز اگر جز سومی فاصله شد، این جز سوم حاجب میشه و نمیذاره اون دو جز به هم برسن. این حاجب شدن شأن جسمه. چطور میگید جسم نیست و در این حال حاجب هست؟ اینا مطالبی که بعد ما گفته بشه. تنظم و اندها اجزا اون، اندها یعنی انده اون مفاصل، در عبارت مصنف انده اون مواضع، در عبارت خواجه، چون خواجه مفاصل رو به مواضع تفسیر کرد. زمین رو شما میتونید به زمین، انده ها رو به مفاصل برگردید، میتونید به مواضع برگردید، چون هر دوش یکی هست. در کنار اون مفاصل است که اجزا به هم میچسبند، یعنی همونطور که اون اجزا از همون مفاصل از هم جدا میشن، وقتی میخوان اتصال پیدا کنن با اون در همون کنار مفاصل هم به هم میچسبند، یعنی خلاصه سطوحشون به هم میچسبند. حالا این اجزا چی هم؟ اجزایی که در اندل مفاصل به هم انزمان پیدا میکنن و میچسبند چی هم؟ چهار تا صفت دارشون ذکر میکنن. صفت اول غیر اجسامن، اجزایی که اجسام نیستند. صفت دوم تتعلف من هل اجسام، با اینکه اجسام نیستند از اونها اجسام فراهم میشه، یعنی با ترکیبشون و با اجتماعشون جسم ساخته میشه. حکم سوم و زعم و ان تلک الاجزا لا تقبل الانقسام، این اجزایی که خودشون جسم نیستند ولی جسم ساز هستند، اینها قبول نمی کنن انقسام رو، لا کسرن ولا قطعن ولا وهمن و فرزن، نه از طریق شکستن، نه از طریق قطع شدن و نه از طریق وهم و فرز، از هیچ طریقی این چیز رو تقسیم و قبول نمی کنن. حکم چهارم و ان الواقع منها، الف لام الواقع، الف لام موصول است، یعنی الذی یقع، اون وقت منم من بیانیه است، بیان برای الف لام الواقع، ضمیر منها هم به اجزا برمی‌گرده. پس معنی اینه که اجزایی که واقع می‌شوند، الواقع منها یعنی اجزایی که واقع می‌شوند فی وقت ترکیب، اگر اجزا رو با هم ترکیب دادید، یعنی همه رو ردیف کردید، اون اجزایی که وسط این ترکیب قرار می‌گیره، یحجب الطرفین عن التماس، طرفین رو از تماس و برخورده به هم حاجب میشه، نمیذاره که اون طرف چپ با طرف راست برخورد داشته باشه، این واسطه نمیذاره برخورد داشته باشه. اقولو ذکر للاجزاء احکاما اربعه، مصنف چهار حکم برای اجزا ذکر کرد. اولها انها لیست به اجسام، اولین حکم اینه که این اجزا اجسام نیستن. دومین حکم اینه که ان الاجسام تتعلف منها، یعنی از این اجزا. سوم این که این اجزا لا تقبلان انقسام اصلا، اصلا اینی لا قطعا، لا کسلا و لا بهمن و فرزن. چهارم این است که الواقع منها فی وسط ترتیب یحجب طرفیه عن التماس، که این دیگه احتیاج به توضیح و معنی کردن نداره، قبلا گفتیم. و هذه احکام مسلمتون من اصحاب هذا الرأی، این چهار حکم رو صاحبان این رأی، یعنی صاحبان قول و اجزای لایتجزا قبول دارن. اورد المصنف، یعنی ذکر المصنف، اولی از این احکام را تقریرا به مذهب این، برای اینکه مذهبشون رو تبیین کنه، نمیخواد از این حکم اول استفاده کنه و اونها رو به توسط این حکم اول رد کنه، اون سه حکم بعدی رو وسیله رد اونها قرار میده، ولی حکم اول رو وسیله رد قرار نمیده، حکم اول رو فقط به خاطر تبیین مرامشون ستون کنه. پس اورد الاول منها، یعنی اولین این احکام اربعه رو برای تبیین مذهب این گروه ذکر کرده، ولی باقی این ستای دیگر رو تمهیدن لما یناقض هم به ذکر کرده. ضمیر بهی برمیگرده به ما، با هم با سببی است، یعنی خواسته زمینی سینی کند برای ذکر چیزهایی که این گروه رو به توسط همون چیزها میخواد نقض کنه، مذهب این گروه رو به توسط همون چیز میخواد نقض کنه. یعنی مطالبی داره فکر میکنه که به کمک همین مطالب میخواد نقضی بر این گروه وارد کنه و کلامشون رو باطل کنه. خب چرا این کاری کرده؟ چرا اولا خصوصیات قول اونها رو ذکر کرده تا بعدا به وسیله این خصوصیات قول اونها رو باطل کنه؟ میفرماد رسم جدل این چنینه که اولا خصوصیات قول یک نفر طرح بشه، وضع بشه و از او اعتراف گرفته بشه که تو اعترافی به این خصوصیات داری، بعد چه اعتراف شد شروع کنن درد کردن الا ما ینبغی ان یفعله ناقض الاوضاع، به همین صورت که سزاوار است که کسانی که میخوان اوضاع یعنی اشیاء پذیرفته شده یک شخصی رو که وضع کردن باطل کنن و نقض کنن، این چنین عمل میکنن. کسانی که میخوان اوضاع رو نقض کنن، اوضاع یعنی مسلماتی که وضع شده، یعنی در میان گذاشته شده، مسلمات خصمی که در میان گذاشته شده، هر دو با هم مذاکره کردن درباره این مسلمات و از همدیگه اعتراف گرفتن، اینا رو وضع کردن، اصطلاحا اینا رو میگن اوضاع. کسانی که میخوان این اوضاع رو نقض کنن و مسلمات رو باطل کنن یا از طریق مسلمات اصل قول رو باطل کنن، اولا مطالبی رو به عنوان مسلمات خصم، به عنوان معلوماتی که خصم داره وضع میکنن، بعد به طریق از طریق همین معلومات و از طریق همین مسلمات خصم رفع میکنن. خب ایشون از بین این چهار تا حکم، یعنی خاجه از بین این چهار تا حکم فقط حکم سوم رو توضیح میده، حکم سوم رو توضیح میده و اختلاف نسخه رو که در این حکم سوم هست بیان میکنه. من تمام مطلب رو غیر از اختلاف نسخه رو همه رو از خارج گفتم و حیف جذری نخونم. البته به من میگن وقت تمام میشه زیدتر تمامش کن، شاید هم خیلی ها نظرشون همین باشه که زیدتر ما تمامش کنیم، ولی خب گاهی وسط مطلب میمونیم دیگه، چاره میشه بسازیم. و در حکم سوم که گفته زعم و انه ترکل اجزا لا تقبر و انقسام لا کستن و لا قطن و لا رحمن و فرزن، در این حکم سوم اشاره کرده به وجوه انقسامات، به وجوه انقسامات ممکنه که تمام انقساماتی که در یک جسم ممکنن در اینجا داره ذکر میشه، یک انقسام قطعی، یک انقسام کسری و آخر سر انقسام وهمی و فرضی. همه انها انقساماتی که در یک جسم فرض میشه ایشون در اینجا ذکر کرده و در حکم سوم اشاره کرده به وجود انقساماتی که ممکنن در یک جسم و اون انقسامات ستان، ستا یکی قطعه، یکی کسره، یکی وهم و فرضه. وهم و فرض با هم ذکر کرده. شاید در توضیح متن احتیاج به یک توضیحات خارجی باشه، من صلاح میبینم با اینکه تصمیم گرفتم ادامه بدم، صلاح میبینم که بذاریم برای جلسه.